أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. دلیل چهارم بر عدم امکان رجوع قید به هیئت در جلسه گذشته بیان شد. از بین ادله امتناع رجوع قید به هیئت این دلیل مهمترین دلیله، لذا بحث مفصلی پیرامون اون واقع شده. محصل دلیل این بود که رجوع قید به هیئت مستلزم تفکیک انشاء از منشأ به صورت یک قیاس استثنایی بیان شد. اگر قید رجوع به هیئت بکند یستلزم منه تفکیک الانشاء عن المنشأ، و تفکیک الانشاء عن المنشأ غیر معقول. نتیجه این شد که رجوع القید الى الهیئه غیر معقول. به تفصیل هم مقدمه اول یعنی ملازمه بین مقدم و تالی بیان شد، و هم مقدمه دوم که محال بودن تفکیک انشاء از منشأ بود توضیح داده شد. از این دلیل جوابهایی داده شده. خود مرحوم آخوند دو جواب به این دلیل داده، شاگردان مرحوم آخوند هم به این دلیل جوابهایی دادن، هم شاگردان با واسطه هم شاگردان بی واسطه، محقق اصفهانی، محقق عراقی جواب دادن، محقق ایروانی به این اشکال جواب داده، بعد از اونها هم مثل مرحوم آقای خویی و دیگران. اینجا به هر حال حدود 7 الی 8 جواب به دلیل چهارم داده شده. حالا ما اگر بخوایم تمام این جواب‌ها رو ذکر بکنیم و مورد ارزیابی قرار بدیم، زمان محتاج زمان طولانی است. لکن ما حالا یه چند جوابی که برای ابطال این دلیل کافی است ذکر می‌کنیم و بقیه رو انشالله می‌توانید مراجعه کنیم. مثلا محقق عراقی جواب تفصیلی داده، چند مقدمه ذکر کرده و بعد بر اساس اون مقدمات جواب داده. خب خود اون مقدماتش طولانی است. به هر حال اصل دلیل بیان شد. نتیجه این دلیل همون عدم امکان رجوع قید به هیئت. مرحوم آخوند از این دلیل دو تا جواب داده که حالا ما عرض میکنیم. جواب اول مرحوم آخوند این است که منشأ اگر عبارت از طلب علا فرض حصول شرط باشد، در این صورت نمیتونه این قبل از حصول طلب و بعث باشه، یعنی امکان نداره. ولی در یک صورت امکان دارد، ایشون میخواد بگه در یک فرض تخلف انشاء و تخلف منشأ از انشاء پیش میاد، در یک فرض چنین مشکلی پیش نمیاد. یعنی اصل استحاله تفکیک انشاء از منشأ را پذیرفته. مقدمه دوم استدلال رو ایشون قبول داره که لا یعقل تفکیک الانشاء علی المنشأ. عمده اشکال متوجه مقدمه اوله، یعنی همون ملازمه ای که به صورت جمله شرطیه بیان شد که اگر قید رجوع به هیئت بکند لازمه اش تفکیک انشاء از منشأ است. این صورت بندی استدلال و اینکه ایرادها به کدام بخش استدلال متوجه میشه خیلی به ما کمک میکنه در فهم بهتر و دقت بیشتر روی مسائل. خب مرحوم آخوند میگن در یه صورت این ملازمه ای که مستدل گفته پیش میاد، در این صورتی در یه صورت هم این ملازمه پیش نمیاد. اگر ما بخواهیم انشاء کنیم چیزی را مقیداً به یک قید خاص، قبلا هم اینو ذکر کردیم، انشاء و امرن علا تقدیرن، یعنی منشأ از اول یه چیز مقید باشه، این اشکالی نداره، این به مکان منل امکان، از اول وجوب مقید به استطاعت را انشاء بکند، یعنی اول منشأ مقید میشه بعد انشاء میشه. انشاء المقید من اول الامر، این هیچ اشکالی نداره، این تفکیک انشاء از منشأ نیست، از اول انشاء هست. انشاء یعنی همون کاری که مولا داره میکنه، همونی که حالا میگن ایجاد المعنا باللفظ، این هست. منشأ هم همون موقع هست، چون منشأ چیه؟ وجوب علا تقدیرن، وجوب علا شرطن، وجوب معلقن علا شرط، این اشکالی نداره. مثل اخبار، چطور شما در مقام اخبار خبر میدهید؟ در مقام اخبار مگه نمیشه اخبار را مقید به یک قید کرد؟ بحث انشاء نیست. میگه انجا اکز انجا انجا از ایدون یا جی او امر، این جمله شرطیه خبریه، شما نمیتونی در مقام اخبار معلق بکنی اخبار را بر یک چیزی. اینن در مقام انشاء هم همینطوره، اگر در جملات خبری امکان نداشته باشه در جمله انشایی، اگر در جمله خبری امکان داشته باشه در جمله انشایی هم ممکنه. در این صورت مشکلی نیست، لا یلزم تفکیک الانشاء عن المنشأ، اما در یه فرض این مشکل و محذور وجود داره و اون این است که انشاء محقق بشه، طلب و بعث صورت بگیرد بعد بیاد این را مقید بکنه. خب انشاء وقتی محقق شد دیگه نمیتونه این را مقید بکنه، چون معناش اینه که اون منشأ مطلق بوده. حالا این رو داره علی تقدیر ثابت میکنه، این حالا به نوعی اون دلیل سومم که گفتیم میتونه به این برگرده که سر از تناقض در میاره. حالا اون یه بیان دیگری بود، این یه بیانه. پس مرحوم آخوند میخواد بفرماید اشکالی نداره انشاء بشود چیزی من اول الامر مقیدن و این یکونو به مکان منل امکان. خب این یک پاسخی که محقق خراسانی دادن. عرض به حضور شما این پاسخ مورد اشکال، اشکالاتی به این پاسخ ایراد کردن، از جمله این که اساساً اونچه که محقق خراسانی فرموده این یک مصادره است، این در واقع پاسخ نیست، این پذیرش اشکاله، چون کلام در امکان همین نحوه از انشائه. ما چطور میتونیم انشاء بکنیم یه چیزی را بعد مقیدش کنیم به یک قید خاص؟ این لازمش تفکیک انشاء از منشأ. اونچه که محقق خراسانی در مقام پاسخ گفته بیان اشکال به یک طریق دیگره، حل اشکال نکرده.
استاد این که بگید انشاء از همون اولی که زاده شده با این قید بود،
خیلی خوب، همین اشکال پاسخ اینه که ببینید کنه ما میخواییم به محقق خراسانی، اشکالی که به محقق خراسانی وارده همینه که آیا اساسا امکان این که ایجاد حالی و فعلی باشد و وجود استقبالی هست یا نیست؟ ما اصلا این رو میخواییم بحث کنیم که میشه ایجاد الان باشه وجود در آینده، میشه انشاء الان باشه وجوب در آینده محقق بشه، این محل بحث دیگه. خب اونایی که میگن رجوع قید به هیئت ممکن نیست، برای اینه که میگن این مسابقه با اینه که ایجاد فعلی باشه وجود استقبالی و این شدنی نیست. محقق خراسانی در جواب داره میگه آقا ما دو جور انشاء داریم، در یک جور انشاء امکان دارد، در یک جور امکان ندارد. خب سوال اینه که اصلا همون فرضی را که شما میگید امکان دارد، این خودش محل بحثه که ما میتوانیم یک وجوب را انشاء بکنیم، بعد این وجوب را تقیید بکنیم به قیدی که در آینده محقق می شود. خب این بالاخره معناش همینه، شما دارید بدون اینکه دلیلی ارائه بدید ادعا می کنید امکان الوجود حالی، امکان الایجاد حالیاً و الوجود استقبالیاً. خب این مصادره است. شما این اشکال رو برداشتید تو جواب آوردین و دارید ادعای امکانش رو میکنید، همونی که محل بحثه، همونی که این آقایون دلیل بر امتناعش آوردن، مرحوم آخون داره ادعای امکان میکنه. اصلا
نمیشه این نظر آخون ناظر به یه چیز دیگه است.
چی؟
یعنی مثلا قسمت اول مثلا کلام ناظر به همین اشکالیه که بگیم آقا انشاء و ایجاد خود وجودش بعدن بیاد، حالا اینکه مثلا انشاء ذاتن و حقیقتن مقید بیاد، این اصلا یه حرف دیگه است. من فکر میکنم مشکلی نداشته باشه استاد.
خب سوال اینه، اصلا شما بگید اون وجوبم مقید میشه
این ناظر به این بحث.
خب انشاء چرا؟ انشاء الوجوب مقیدن
خب
بالاخره انشاء الان فعلی هست یا نیست؟
خب بله.
خب وجوب فعلیه، وجوب محقق شده یا نه؟
ما محقق شده
وجوبه؟ ببینید جواب آخوند ما داریم میگیم، حالا اینکه ما خودمون اینو بعدن حل میکنیم یه بحث دیگه است، حالا اونو بعد خواهیم گفت تصویری که برای حل مست. اما آقای آخوند داره میگه که اگر منشأ طلب علی تقدیر شرط باشه، یعنی انشاء میکند چی را؟ انشاء الوجوب مقیدن به قیدن. خب این عرض به حضور شما اشکالی نداره، انشاء الان هست، وجوبم هست،
متبعدن
وجوب مقیده به اون قید، یعنی تا اون قید نباشه این وجوب نیست. پس در واقع ایشون پذیرفته میتونه ایجاد حالی و فعلی باشه، وجود
در آینده
باشه. در آینده
ما میگیم اصلا ناظر به این بحث.
پس ناظر به چیه؟
اصلا خود شامل این نمیشه. این مثل این میمونه که من محمد حسنی و شخصیت من، خصوصا من از شخصیت و هویت هم جدا بکنید، خب محمد حسنی
نمیشه. نه نه، مثال من نفهمیدم چیه، ولی اصل نه. ببینید این که میخواد اینو بگه، این بالاخره الان انشاء شده، گفته اقیم الصلاة، انشاء شده، پس انشاء فعلیه، حالیه، موجوده. منشأ چیه؟ وجوب الان هست فعلیه، یا علا فرزن و علا تقدیر خاص محقق میشه؟ پس باز وجوب شد چی؟ استقبالی. ایشون صرفا داره ادعا میکنه امکان این رو، این میشه به همین جهت میشه مثلا. نه انشاء که الانه، داره میگه عقیم. اصلا انشاء یعنی چی؟ وقتی میگه عقیمو یعنی داره همین الان داره میگه. نه این
وقتی میگیم که امری که مقید شده به یک شرط یا قیدی،
نه انشاء فعل کیه؟
فعل مورا یا فعل شرط.
خب این الان شده محققه یا نه؟ خب پس انشاء الان هست. منشأ چیه؟ بحث اینه که وجوب کی میاد؟ وجوب در فرض وقت قید میاد، پس الان وجوب نیست. ببینید مستشکل میگه این امکان نداره، یعنی مستدل میگه این امکان نداره، مرحوم آقای آخوند میگه نه امکان داره. خب این که چی شد؟ این چه استدلالی شد؟ نه 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 نه، اصلا بحث اون نیست، میخواد بگه اصلا این امکان داره، منتها به این ترتیب یه تصویری میخواد ارائه بده که امکان این رو معلوم بکنه. حالا این آیت بفرمایید، این اشکالی که مرحوم آخوند کردن به نظر میرسه نمیتونه واقعا پاسخ محکمی به این دلیل باشه. چی فرمودی؟
این عقیم و سلات و خود عامر مثلا فرد نباید باشه، مثلا این حق بیشه منشه بعد این خود عامر هم کمیشه بیره انشان
بود. نه حکم چیه اینجا؟ نه عقیمو که یه هیئت داره، یه ماده داره، متعلق داره. حکم همون وجوب و اقامت صلاته، همونی که هیئت داره برش دلالت میکنه. نه خیلی خوب، پس حکم میشه چی؟ منشأ میشه چی؟ وجوب. انشاء چی میشه؟ واجب کردن. یه کسی اینو انشاء میکنه، مولا. همین که ببینید داره امر، به قول شما امر میکنه، همین که ایجاب یعنی واجب کردن، همین که میگه ایها الناس اقیموا الصلاة داره حکم و انشاء میکنه.
خب میشه انشاء، خب. بعد همین خودش هم بازم میشه منشأ.
نه خودش که نمیشه، این انشاء میکنه یه چیزی رو، ما یه انشاء داریم یه منشأ. انشاء اون فعل مولاست، از اون هست که به او اسناد داده میشه، و اون چی کاری که مولا میکنه چیه؟ ایوین یه من میگیم فعل مولا اینه، میگیم خب حالا مولا چه کار میکنه؟ انشاء میکنه، منشأش چیه؟ ببینید یه وقت میگیم مثلا خدا، مثل اونجا که در تکوینیاته میگیم خدا ایجاد کرد آسمان را. خب ایجاد فعل خداست، اما چی ایجاد شد؟
آسمان.
اون میشه موجود. این دوتا از هم جدا نمیشه، دیروز هم گفتیم اینا حقیقتا ایجاد السماء لا ینفک عن وجود السماء، همون موقع که ایجاد میکنه همون موقع آسمان محقق میشه. ولی ما یه وقت به اعتبار ایجاد کننده در نظر میگیریم، اسمشو میذاریم ایجاد. یه وقت به اعتبار موجود شده میبینیم، اسمشو میذاریم موجود. خب انشاء و منشاء هم اینطوره، انشاء حکم و خود حکم، انشاء الوجوب و خود وجوب، اینا از هم جدا شدنی نیست، به اعتبار از هم جدا میشن. یه بار به اعتبار اون منشأ میبینیم، اون کسی که حکم و انشاء کرده، یه بار به اعتبار اون چیزی که انشاء شده، اون میشه منشأ. بذار ما پیش بریم امروز آقا، ببینید. بله راهی چه وقت گذشت دیگه، چرا؟ بله چی فرمودید آقا؟ شما یه چیزی راجع به آقای مصطفی‌آلو گفتی. خب ببینید، اما یه اشکال دیگری شده به این دلیل، عنایت بفرمایید، و اون این است که اصولا در این دلیل بین اعتباریات و تکوینیات خلط شده. تخلف ایجاد از وجود در عالم تکوین محاله، نمیشه حقیقتا ایجاد را از وجود منفک کرد. اما تخلف منشأ از انشاء در عالم اعتبار هیچ اشکالی نداره، یه امر اعتباری هیچ مانعی نداره که انشاءش الان باشه، منشأ بعدن بیاد. هفتی که این دو امر در عالم تکوین محاله اما در عالم اعتبار ممکنه. اصلا نباید به طور کلی ما احکام مربوط به نظام تکوین را در نظام اعتبار و تشریع جاری کنیم. خب این پاسخ الان خودتون باید بتونید بگید به کدوم یکی از اون دو مقدمه در احسن در قیاس استثنایی که گفتیم متعلق میشه و میخوره. مقدمه دوم در قیاس استثنایی که مستدل ترتیب داد در مقدمه دوم پذیرفت تفکیک انشاء از منشأ معقول نیست. خب این پاسخ دهنده به مقدمه دوم استدلال اشکال میکنه، میگه چه کسی گفته انشاء از منشأ قابل تفکیک نیست؟ چرا؟ انشاء تفکیک الانشاء عن المنشأ معقولون. چرا؟ چون در دایره اعتباریاته. تفکیک ایجاد از وجود ممتنعه چون مربوط به عالم حقایق و واقعیاته، اونجا نمیشه اینا رو از هم تفکیک کرد. اما تفکیک انشاء از منشأ در عالم اعتبار به مکان منل امکان. بله
درست،
اما این نفس انشاء خوش تکوینه. خب این جواب به این جواب نفس وقتی مولا چاره
انشاء میکنه، نفس انشاءش تکوینیه. باید این منشأ
چی؟ نه ببینید انشاء به اعتبار یک فعل، بله ما وقتی میگیم آقا انشاء فعل مولاست، خود انشاء یه حقیقت مثل پدیده های عالم، مثل اینکه الان فرضون شما اینجا بشینید به یکی دستور بدی برو فلان کار رو برای من انجام بده، این دستور دادن شما یه پدیده حقیقی در عالم تکوین اتفاق افتاده. خب اما این فعل شما اون منشأش اون حقیقی تکوینیه یا اعتباریه؟ نه نمیشه دیگه. اصلا ببینید تازه شما اگه بخوام به نظر دقیق بگیم در عالم تکوین چی اتفاق میفته؟ انشاء اتفاق میفته، تکلم شما اتفاق میفته، ما اسمشو میذاریم انشاء، اینو به عنوان انشاء اعتبار میکنیم. بلا تو عالم هستی شما وقتی مولای میشینه به عبدش دستور میده برو فلان کارو بکن، داره چه کار میکنه؟ اگه بخوایم وضعیت او رو تحلیل کنیم، روی صندلی نشسته چند کلمه حرف زده. پس اونی که به عنوان وجود در این پدیده قابل ذکره، سخن گفتن یه آدمه، اما اینکه این مولا باشه، حق داشته باشه امر کنه و انشاء کنه، این انشاء او در واقع باز یک پدیده به اصطلاح مثل ایجاد یک موجود حقیقی در نظام تکوین نیست. بر فرضم اونی که شما میگید باشه، که حالا ما به یه اعتبار میگیم انشاء فعلی از افعال مولا، اینو بهش میگن انشاء، این کارو بهش میگن انشاء. خب اگه این باشه منشأش چیه؟ منشأش دیگه نمیتونیم بگیم اونم یه موجود حقیقیه. بگید اساسا پس تفکیک انشاء از منشأ هم معقول نیست، چون در واقع اینم یرجع و الی تکوین، اینو نمیتونیم بگیم. خود مستدل هم نه، یرجع یعنی خودشو اصلا از زاویه این ببینیم که یه اتفاقیه در عالم تکوین، اصلا بحث اعتبار مطرح نکنیم. ایشون اینو می‌خواد بگه، این بالاخره خودش هم یه اتفاقیه در نظام تکوین و به همین جهت. نه، اون مستدل میگه که تفکیک بین انشاء و منشأ در نظام تشریع ممکن نیست، همان طور که تفکیک بین ایجاد و وجود در نظام تکوین ممکن نیست. اینو داره بر وزان او قرار میده، اینا با هم فرق میکنه. خب حالا جوابش هم بذار من ذکر کنم دیگه. ببینید، خب حالا این جواب چه اشکالی داره که بگیم آقا این مستدل در واقع خلط بین تکوینیات و اعتباریات کرده و احکام تکوینیات را سرایت داده به احکام به عالم اعتبار و وعاء اعتبار، و این درست نیست. ببینید، شاید از یک جهت فی الجمله بتونیم با این حرف موافقت کنیم، درسته احکام تکوین رو نمیتوان سرایت داد به اعتباریات، این فی الجمله حرف قابل قبولی است. اصلا قیاس تکوینیات و قوانین حاکم بر نظام تکوین متفاوت با قوانین حاکم بر وعاء اعتبار و نظام تشریع. اما ما میتونیم بین احکام تفصیل بدیم. بعضی از احکام مختص به عالم تکوین، بعضی از احکام مختص به عالم اعتبار و تشریع، هیچ یک از احکام اختصاصی این دو وعاء را نمیتوان به وعاء دیگر سرایت. عالم اعتبار یه قوانین خاص خودش داره، ما نمیتونیم هیچ وقت این رو ببریم و در نظام تکوین جاری کنیم. احکام وعاء تکوین یه احکام خاص خودش رو داره، ما اینو نمیتونیم ببریم در عرض بزرگ شما عالم تشریع پیاده کنیم. اما بعضی از احکام قابلیت جریان در هر دو وعاء رو دارن، یعنی هم برای وجودات تکوینی ثابتن هم برای وجودات اعتباری. خیلی خوب، بعضی ها مختص به عالم تکوینه، بعضی ها مشترکه. ببینید، داریم میخوام بگیم احکام متفاوتن، یه سری احکام مربوط به عالم تکوینه، به هیچ وجه نمیشه در نظام تشریع جاری کرد، یه سری احکام به عکسه، اونم درست. این هر کدوم یه احکام اختصاصی دارن، یه سری احکام و آثار مربوط به وجودات حقیقیه. نه، مثلا ببینید، این که وجود یه حکم مربوط به عالم اعتبار، مثلا این که وجود اعتباری دائر مدار اعتباره، یعنی چی؟ یعنی این موجود تا زمانی است که معتبر اونو اعتبار بکنه. از فردا که معتبر یک جور دیگه اعتبار کنه، وجود اعتباری از بین میره، همه چیش دار بدار اعتباره. مثلا من میگم آقا، یا فرض کن حکومت میاد میگه آقا از فردا اگر چراغ قرمز شد همه رد شن، اگر چراغ سبز شد وایسن. این اجازه بدید، این وجود اعتباریه، همه چیز دارمدار اعتباره. معتبر میتونه اینو هر روز به یه شکلی در بیاره، حالا البته در خود اینم اختلافه ها. اجازه بدید آقا، اجازه بدید، اما وجود حقیقی دارمدار اعتبار نیست. شما الان بشین اعتبار کن آسمون از این رنگ بشه قرمز، تا صبح هم بشینید، تا صبح که چیه، تا کره زمین هم بشینید این کارو بکنید، نمیتونید، با اعتبار شما عوض نمیشه. اون تابع اسباب و قوانین و علتهای خاص خودشه. اما در عالم اعتبار اینطور نیست، همه چیز دست افسارش، دست معتبره، هر جوری اون معتبر. از امروز میگه این بشود، فردا میگه نشود، اصلا از این رو به اون رو. بذار من اینو تمام کنم یه دقیقه ببینید. پس بعضی از احکام مختص به وعاء اعتباره، بعضی مختص به وعاء تکوینه، اما بعضی از احکام میتواند هم در عالم تکوین هم در عالم اعتبار وجود داشته باشه. و این از اون احکامه، عدم انفکاک ایجاد از وجود یه حکمیست که به عینه در عرض به حضور شما اعتباریات هم جریان داره. یعنی ما بگیم بالاخره معتبر وقتی یه چیزی رو ایجاد میکنه، انشاء میکنه، به هر حال در عالم اعتبار اون وجود تحقق پیدا میکنه، منتها وجودش یه وجود اعتباریست. اگر قرار شد ایجاد اعتباری باشد، وجودش هم اعتباریه، اما بالاخره این ایجاد از وجود قابل تفکیک نیست. پس عدم انفکاک انشاء از منشأ یه امریست که قابل قبوله، ما نمیتونیم انشاء رو از منشأ تفکیک بکنیم. نمیشه انشاء الان باشه منشأ بعدن بیاد. پس این از احکامیست که هم در عالم تکوین هم در عالم تشریع جریان داره، لذا اشکال دوم هم به نظر وارد نیست. تا حالا اشکالات بعدی الحمدلله رب العالمین. کدوم نظریه ها؟
بخوان بگیم بعضی از